ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. من مهدی جعفری و همکارانم این افتخار رو داریم که با خبرهای سلامت امشب در خدمتتون باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. افزایش استقبال خانواده‌ها از بازارهای بهاره در کمتر از 5 روز مانده به نوروز. به گفته رئیس اتاق اصناف، اقلام ضروری شب عید به میزان کافی تأمین و در اختیار واحدهای صنفی قرار داده شده. در کنار اقلام ضروری شب عید، کالاهای اساسی تنظیم بازاری هم به نرخ مصوب در بازار عرضه می شود. برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، طرح نظارت ویژه بر عرضه و قیمت کالاها هم در حال اجراست.
اسم قیمت تولید برس به این حراجی جانمونی ها قوتوهای کرمون
ما پدر و مادر اومدیم خرید
ما هیچی فقط خوراکی و لباس و سویشه تو اینجور چیزا
لباس، کفش، آجیل
این شلوغی همه اولین بار اومدم موندم
هوا خوب بود بچه هم گفتن بریم که از این هوا لذت ببرن
اومدیم یه نگاهی هم بندازیم چیز مناسبی هم پیدا بکنیم برای بچه ها تهیه بکنیم
با این خریدمون بعد آماده بشیم بریم به استقبال نوروز
با این شور و حال دیگه معلومه خودمون آماده میکنیم
کاسبی چطوره؟
خوبه خدا را شکر
شکر خدا
بد نیست خدا را شکر
فروشنده ها هم سعی می کنن با تخفیفاتی هوای مشتریشون رو داشته باشن.
من همش رو تخفیف دادم. حراج کردم.
در حدود 20% هم از بیرون کمتر داریم ارائه میدیم.
تخفیف که من همیشه میدم.
بالاخره شیرینی معامله است دیگه.
ان شاءالله که کار مردم شیرین باشه.
بالاخره با هوای مردم رو یه جایی داشته باشیم.
ما که راضی هستیم. خریدی که کردیم راضی بودیم.
لطف هموطنامونه که میان از ما خرید میکنن و ما هم در کنار هموطنامون خوشحال هستیم.
اصلا همین هم باعث برکت زندگی خود ما شده.
اقلام اساسی تنظیم بازاری هم در برخی مراکز و نمایشگاه ها عرضه میشه. قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران.
من جمله برنج، گوشت، مرغ، شکر.
چی خریدید؟
الان من مرغ فعلا خریدم، مرغ و برنج.
شکر و برنج و گوشت و مرغ و اینا.
مرغ منجمه داریم به قیمت 65700 تومان.
بر کیفیت و قیمت کالاها هم نظارت میشه. قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران.
پیشنهاد داده مثلا 480,000 تومان کارشناسی کردن شده 380,000 تومان
که این هزار تا باعث میشه تخلفاتی همچون گران فروشی کم فروشی رخ نده
مهدی عناری خبرگزاری صدا و سیما
رادیو بهاران راه اندازی شد این رادیوی فصلی با حمایت از پویش نب تصادف آغاز به کار کرده
با صدای زندگی هم مسیر شو
ایمن برانید تندرست بمانید بی شتاب و بی حادثه با رادیو بهاران
جاده می نوازد تو باهوش بران
وحید اسدی مدیر رادیو بهاران
در حقیقت رادیو بهاران محصول یک کار گروهی هست بین نهادهایی که تلاش میکنن که تلفات تصادفات جاده‌ای در فصل‌های سفر مثل الان یا حالا چند وقت دیگه تابستان به حداقل برسه.
سیاوش صفاریان‌پور مجری
در کنار همه زیبایی بهار یک نقطه تاریک وجود داره و اون آسیب‌های مثل مرگ یا معلولیت‌هایی هست که ناشی از تصادفات جاده‌ایه. ما خیلی امیدواریم که کیفیت سفرهای نوروزی رو با این شبکه رادیویی با آگاهی بخشی عمومی که درش ردی از غم و غصه نباشه، ردی از آگاهی وجود داشته باشه بالا ببریم.
انشالله با هم تشویق خواهیم شد برای اینکه خوب برانیم.
رادیو بهاران همراه با پویش نه به تصادف 8 ساعت برنامه پخش خواهد کرد. سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت.
صدا و سیما نقش خیلی گسترده‌ای رو در آموزش‌های مردمی داشته و داره و یکی از این قسمت‌ها حوزه صداست. با وضعیتی که سال گذشته داشتیم ما حدود 20,000 فوتی در یک سال و حدود 1,000 تا در ایام نوروز این عدد خوبی نیست و قابل دفاع نیست. انتظار میره که با پیام هایی که میده و همگرایی که ایجاد میکنه علل انسانی تصادفات رو بتونیم کاهش بدیم.
آموزش و اطلاع رسانی مطالب کاربردی با هدف کاهش تصادفات جاده ای هدف این رادیوست. علی بخشی زاده معاون صدای رسانه ملی.
رادیو رسانه جاده است
مردمم در جاده با رسانه گرم رادیو همراه هستند. همکاران بسیار خوب و کاربلد من آگاهی بخشی‌های لازم رو در این زمینه می‌کنن که من امیدوارم ملت شریف ایران در پایان نوروز همه حالشون خوب باشه، اصلا تصادفی رو شاهد نباشیم انشالله، با عرض کنم که به کارگیری فرهنگ صحیح رانندگی.
بعضی هاشون تند و تیز از کنار ما رد میشن، من کند و ریز حرکت میکنم.
رادیو بهاران تا 31 فروردین 1404 روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز پخش میشود. ندا حسینی، خبرگزاری صدا.
پایگاه اورژانس و سکوی بالگرد هوایی اورژانس بخش جوادآباد ورامین در زمینی به مساحت 2500 متر مربع به بهره برداری رسید. این سکوی بالگرد خیرساز برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و امداد و نجات ایجاد شد.
ورود در زمین‌های خاکی، جاده‌ها و آزادراه‌ها یکی از مشکلات اورژانس هوایی در بخش جوادآباد بود که حالا با بهره برداری از سکو و ایستگاه اورژانس هوایی این مشکل برطرف شد. کرم دوستی، کاپیتان اورژانس هوایی:
ایرادها دیگه برطرف شده و هیچ گونه مشکل پروازی ما نخواهیم داد، ایمنی پروازم به صورت 100% بالاتر میره.
محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران:
126مین پد بالگرد اورژانس استان تهران در منطقه جوادآباد ورامین مصادف با سفر رئیس جمهور محترم در این شهر افتتاح شده. خب با توجه حوادث ترافیکی در این محدوده بوده و بعد مسافت تا بیمارستان‌های مرجع لازم بود، ان شاءالله با این پد بالگرد استقرار اتوبوس آمبولانسی که در اینجا خواهد بود، انتقال مسئول حوادث ترافیکی زمانش تقریبا به 1/4 کاهش پیدا می‌کنه.
یوسف سلیم خانیان: خیر.
پد هلیکوپتری رو چون واقعا دیدم جوادآباد به این پد هلیکوپتر نیاز داره، لحاظ امکانات درمانی از همه چی معلومه، یعنی چیز نداره که بخوان استفاده کنن، به خاطر این درست کردم. این پد هلیکوپتری 2500 متر زمینه و با دل خودم درست کردم، هیچ کس منو مجبور نکرد که این کارو کنم.
با بهره برداری از این سکو و پایگاه اورژانس هوایی زمان رسیدن مصدومان به بیمارستان حدود 30 تا 40 دقیقه خواهد شد، کاهش زمانی که میتواند با دریافت مراقبت‌های پزشکی سرنوشت بیماران رو تغییر دهد. سیم
سپور،
خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به کاهش ذخایر پشت سدها گفت استانهای تهران، عراق، هرمزگان و خراسان رضوی بیشترین میزان کم آبی را دارند. به گفته آقای بزرگزاده، اولویت نخست وزارت نیرو تأمین آب شرب است، اما از مردم درخواست داریم مصرف آب را مدیریت کنند.
اینجا کویر نیست. سد شمیل در فاصله 100 کیلومتری شمال شرق بندر عباسه که به دلیل خشک شدن از مدار خارج شده.
به دلیل اینکه الان خشک بودن، تأثیر بسزایی روی آب چاهای کشاورزی ما.
عملا باعث شد که از سوم آذر ماه ما نتونیم هیچ آبی رو برای تامین آب کشاورزی از این سد تامین کنیم.
فصل زمستان در حال سپری شدن است و بارش ها بیانگر کاهش 37% نسبت به میزان نرمال است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
قریب به 42 شهر در 22 استان ما این شرایط رو داریم.
وضعیت حجم آب سطح در سایر استانهای دیگر هم چندان مناسب نیست. سد زاینده رو در استان اصفهان هم وضعیت مناسبی ندارد. مجتبی موسوی، مدیر بهره برداری و نگهداری سد و نیروگاه زاینده رود و کوهرنگ:
در سال گذشته حجم مخزنمون 298 میلیون متر مکعب بوده. در حال حاضر حجم مخزن 139 میلیون متر مکعب هست که با این احتساب کاهشی در حدود 53% نسبت به پارسال داشتیم.
سد القدی در سال 98 و سال 99 سرریز کرده بود، اما در چند سال اخیر به دلیل کاهش بارندگی ارتفاع سد 55 متر کاهش یافته. سد طرق یکی از 19 سد تامین کننده آب در خراسان رضوی است. حجم آن 32 میلیون متر مکعب است که اکنون 3 میلیون متر مکعب آب دارد. نعمت نژاد، مدیر عامل آب منطقه خراسان رضوی:
200 میلیون متر مکعب ما حجم مخازنمون هست، حدوداً 13% پرشدگی داشتیم.
به گفته سخنگوی صنعت آب، بارش های استان تهران به 90 میلیمتر هم نرسیده.
از توجه و همراهیتون سپاسگزارم. شب خوش، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش رو آغاز میکنیم. این برنامه تا ساعت 23:10 ادامه داره. سپهر دانش کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت و به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازد. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب هستیم. همه ما در تلاش هستیم تا برنامه شایسته رو تقدیم شما فرهیختگان کنیم. زبان این برنامه علمی و پزشکی است و مخاطبین اون همه شنوندگان رادیو به ویژه دوستداران و دانش آموختگان و اهالی مطالعه در دانش پزشکی هستند. شماره پیامک برنامه ما 30102 است. از این طریق میتونید با این برنامه در ارتباط باشید و از شما درخواست میکنیم که در پایان برنامه در مورد ما قضاوت کنید و نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی 30162 یا شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. در آغاز قسمت‌های مختلفی رو که در این برنامه خواهید شنید به شما معرفی می‌کنم. طراح پرسش برنامه امشب ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر منوچهر عواطف فاضلی، متخصص جراحی گوش، گلو و بینی و فلوشیپ کاش حلزون و قاعده جمجمه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند. گفتگوی محوری برنامه امشب ما در مورد تب پس از جراحی است و افتخار داریم که استاد گرامی جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی، متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دعوت ما رو پذیرفتند و در گفتگوی تلفنی با ما شرکت می‌کنند و کنکاش این برنامه هم در همین رابطه است و اون را آقای دکتر موسوی، متخصص بیماری‌های عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم مجل الله تعالی فرجه گفتند که در ارتباط با تب پس از جراحی است. خب بریم به سراغ بخش‌های اصلی برنامه و بخش اول طرح پرسش پزشکی. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، استاد گرامی جناب آقای دکتر منوچهر عواطف فاضلی، متخصص جراحی گوش، گلو و بینی، فلوشیپ جراحی کاشت حلزون و قاعده جمجمه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبول زحمت کردند و پرسش امشب برنامه ما رو طرح کردند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر عواطف فاضلی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام، شب شما بخیر.
جناب آقای دکتر فاضلی، خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و طرح پرسش برنامه ما شدید. ما منتظریم تا اون رو از شما بشنویم.
اول کیسمون رو معرفی بکنیم جام دکتر، بعد بریم رو بحث اپیستاکسی.
خب آقای دکتر، البته شما الان کیس رو به ما بگید، ما حدود ساعت 11 با شما صحبت خواهیم کرد و توضیحات و پاسخ رو در اون زمان از شما خواهیم گرفت.
بله چشم. آقای 45 سالی هستن که با اپیستاکسی بدون مصرف داروی ضد انعقاد طی ماه گذشته که چندین نوبت تکرار شده با خونریزی مسیر به اورژانس مراجعه کرده. پس از اقدامات اولیه و درمانهای حمایتی کنترل وایتال ساین، همچنان خونریزیش ادامه داره و با تامپون قدامی هم جوابگو نیست. تستای انعقادی بیمار در رنج نرمال هست. از دوستان میخوام که بگن کدام یک از اقدامات زیر موفق‌تر بوده و در اولویت قرار داشت. یک، بستن شریان اسفنوپالاتن آرتریلایزیشن. دوم، بستن شریان اتمویدال آنتریور اتمویدال. سوم، بستن شریان اکسترنال کاروتید آرتری. و چهارم، تامپون قدامی، تامپون خلفی.
بله.
از این چهار مورد موفق ترین و مؤثر ترین اقدام برای بیماری که مقاوم به درمانهای معمول و کنترل اولیه در اورژانس و اقدامات تکمیلی در اتاق عمل بوده، کدام مؤثر تر و موفق ترن؟ از این چهار گزینه یک مورد رو انتخاب بکن.
خب پس آقای دکتر، گزینه موفق تر مد نظر هست و گزینه کم عارضه تر نه؟
بله،
یعنی
موفق‌تر، کم عارضه‌تر و اولویت دار.
خب پس اینا با هم هستن. بسیار خب، خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر عواطف فاضلی. چنانچه اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم تا حدود 41-42 دقیقه دیگه که تماس بگیریم و توضیحات و پاسخ رو از شما بشنویم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار شما.
خدا.
طرح پرسش امشب ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر منوچهر عواطف فاضلی پرسش رو طرح کردن. استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، جراح گوش، گلو و بینی و فلوشیپ کاشت حلزون و قاعده جمجمه هستند. بیمار امشب ما مردی هستند 45 ساله که با یک مسیو اپیستاکسی مراجعه کرده به اورژانس. او در طی ماه گذشته چندین بار دچار خونریزی بینی شده و سابقه مصرف داروهای آنتی کوآگولان هم نداره. پس از اینکه اقدامات اولیه برای با ثبات کردن علائم حیاتی او در اورژانس انجام شده و تامپون قدامی هم انجام شده که موفقیت آمیز نبوده، استاد از ما پرسیدند که کدام یک از اقدامات جراحی که نام برده میشه برای کنترل خونریزی او موفق‌تر و کم عارضه‌تره. گزینه اول لیگیشن شریان اسفنوپالاتان، گزینه دوم بستن شریان آنتریور اتمویدال، گزینه سوم بستن شریان اکسترنال کاروتید و گزینه آخر هم اندوسکوپی و تامپون خلفی. شماره پیامک برنامه 3102 است و خوشحال میشیم که به این پرسش پاسخ بدید. دوستان عزیزی که تمایل ندارن به پرسش پاسخ بدن و اطلاعاتی رو در مورد بیمار برای ما خواهند گفت، خواهش میکنیم که در مورد آناتومی شریان اکسترنال کاروتید و اینکه کدام یکی از شریان ها اصلا به عنوان شریان اپیستاکسی یا شریان خونریزی معروف هست به ما توضیحاتی بدن، و اگر هم مایل نیستن که پاسخ بدن حداقل توضیحاتی رو ازشون داشته باشیم تا توضیحات بعدی جناب آقای دکتر عواطف فاضلی برای ما مفیدتر باشه. 3102 منتظر دریافت پاسخهای پیشنهادی شما هستیم. خب دوستان عزیز، همونطور که به اطلاعتون رسیدم، امشب قصد داریم در مورد یک موضوع تب پس از جراحی صحبت کنیم، یک موضوع مردافکن، به این جهت که موضوع تب پس از عمل جراحی یکی از چالش‌های بسیار بسیار مهمه و علل و عوامل مختلفی درش دخیل هست. اینکه این تب کی ایجاد میشه و چه عواملی درش دخیل هستن و شیوه بررسی اون چگونه است، یک موضوع بسیار پیچیده است و طبیعی است که این کار رو سپردیم به اهل فنش و قصد داریم که با جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی، متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کلورکتال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مورد صحبت کنیم. البته تب پس از جراحی در هر رشته ای از رشته های جراحی ممکنه علل خودش رو داشته باشه، اما از اونجا که بیشتر موضوع جراحی به موضوع فیل جراحی عمومی اطلاق میشه و البته میتونه به سایر رشته ها هم تسری پیدا کنه، ما با جناب آقای دکتر یعقوبی در این مورد صحبت خواهیم کرد. از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت استاد عالی قدر جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و همکاران شما. انشالله که بحث امشبمون کمکی بکنه برای پیدا کردن علت تب بیمارانمون و درمان بهتر اونا.
خب جناب آقای دکتر، صمیمانه تشکر میکنم که دعوت ما را قبول کردید. این آخرین برنامه شنبه شب سپهر دانش است، البته برنامه های دیگه هم تا پایان سال هست، ولی برای گروه ما این آخرین شبی است که در سال 1403 این برنامه را اجرا میکنیم و موضوع تب پس از عمل جراحی برامون خیلی موضوع جالب توجهی. امیدوار هستیم در چند دقیقه روبرو بتونیم حد اکثر بهره رو از فرمایشات شما ببریم. خب آقای دکتر، ما چه تبی رو میگیم تب پس از عمل جراحی، میزانش باید چقدر باشه و اینکه آنست یا شروع این اصولا در چه زمانی است و آیا علل مختلف در آنست و شدت اون میتونن دخیل باشند یا نه؟
بله دقیقا، خب خیلی سوال شما مشخصی که نکات بسیار مهمی مد نظرتون هست، حالا من سعی میکنم تا اونجایی که وقت اجازه میده توضیحاتی در مورد حالا تب‌های بعد از عمل خدمت شما و شنوندگان عزیز بدیم. در مورد تب بعد از عمل، واقعیتش تب‌هایی که در روز بعد از عمل اتفاق میفتند تا هفته‌های بعد از عمل ما به عنوان تب بعد از عمل می‌دونیم. از اینکه این زمان چقدره، تقریبا از نظر ما تب‌های مرتبط با عمل تب‌هایی هستند که ممکنه تا 4 تا 6 هفته بعد از عمل هم اتفاق بیفتن، یعنی اینقدر ممکنه یک بازه زمانی طولانی رو شامل بشه. اما بیشترین تب‌های بعد از عملی که ما باهاش مواجه هستیم معمولا طی روز اول بعد از عمل تا هفته اول بعد از عمله که شروع بیشتری دارن و ما ارتباطشون رو میتونیم با اعمال جراحی که برای بیماران انجام میشه به دقت توضیح بدیم. کم کم بعد از این که هفته اول سپری میشه شروع تب‌های بعد از عمل و تب‌هایی که مرتبط با عمل جراحی هستن شروعش کاهش پیدا میکنه، بروزش کاهش پیدا میکنه و تا 4 تا 6 هفته بعد از عمل هم ممکنه این اتفاق پیش بیاد. 2 تا تقسیم بندی کلی در مورد تب‌های بعد از عمل ما میتونیم نام ببریم. یک تقسیم بندی در مورد در اصل زمانیه که این تب اتفاق میفته، یعنی ما بر اساس اون روزی که تب بعد از عمل پیش میاد بتونیم علل مختلفی رو براش مد نظر قرار بدیم و بریم به سمت اینکه این تب‌ها رو شناسایی کنیم و درمان کنیم. و تقسیم بندی بعدی که میشه برای این در نظر گرفت، تقسیم بندیه که تب‌های بعد از عمل رو به 2 گروه کلی تقسیم بندی میکنن، تب‌هایی که مرتبط با اون عمل جراحی هستن و تب‌هایی هستن که مرتبط با اون عمل جراحی نیستن. همونجوری که میدونیم بیماری که بالاخره عمل جراحی رو تجربه میکنه به خاطر اون استرس و شرایط استرسایی که بهش وارد میشه، به این استرس هم میتونه جنبه روانی داشته باشه هم جنبه جسمانی داشته باشه، تاثیر واضحی روی سیستم ایمنی بدنش داره و قطعا در برابر حالا پاتوژن هایی که در محیط هست حساس‌تر خواهد بود. ممکنه مثل هر شخص دیگه‌ای دچار عفونت‌های ویروسی، عفونت‌های باکتریایی، عفونت‌های قارچی، عفونت‌های انگلی و بیماری‌های التهابی خاصی بشه که جمعیت عادی هم همون مشکل رو پیدا می‌کنن. منتها به خاطر شرایط بعد از عملی که داره سپری می‌کنه، علائم این ممکنه یک مقدار شدیدتر باشه. اما این ارتباطی ممکنه با نوع عمل جراحی نداشته باشه. مثلا به عنوان مثال شخصی ممکنه بعد از عمل جراحی در محیط بیمارستان از بیماری که کنارش خوابیده مثلا آنفولانزا بگیره. یک عفونت ویروسی شناخته شده مشخصی هست که ارتباطی با نوع عمل نداره. عفونتیه که توی بیمارستان توی بخش بوده و مبتلا شده. و دسته دوم تب‌هایی هستن که مرتبط با اون عمل جراحی هستن. مثلا در رشته ما وقتی که ما شکم رو باز می‌کنیم، عفونتی که مربوط به زخم‌های شکم هست، عفونتی که مربوط به پیوندهای روده هست، یا مثلا در رشته شما مثلا شما عمل ارتوپدی وقتی که زحمت می‌کشین انجام می‌دین، باز همین عفونت‌های زخم برای بیماران مطرح است. و هر عملی وابسته به ماهیت خود عمل ممکنه علل خاصی برای بروز تب داشته باشه. اما ترجیح من اینه که برای همکاران ما در عقل رویکرد اول رو بیشتر توضیح بدیم که همکاران بدونن در چه روزی بعد از عمل بیشتر با چه نوع تبی مواجه هستن و این تقسیم بندی راحت تر هست از این جهت که میتونن تشخیص های افتراقی خودشون رو محدودتر کنن و راحت تر به علت اون تب برسن و درمانش کنن.
بله حتما، بفرمایید آقای دکتر.
بله خب واقعیتش با توجه به عمل جراحی که برای بیمار انجام میشه، عمل جراحی که در حالا رشته جراحی عمومی انجام میشه، تعداد زیادی از این عملها نیازمند به بیهوشی عمومی هست. الان خب روش‌های بیهوشی در اصل محدودتری هم وجود داره که بیمار رو خب بیهوشی‌های محدود یا با اصطلاحاً بیهوشی‌های لولوکوریژیونال میدن و در کنار این ممکنه از یک سری داروهایی استفاده کنن برای اینکه بیمار رو یک مقدار در حین پروسیجر حالت خواب‌آلودگی و حالت در اصل آمنزیا، حالت بیدردی پیدا بکنه به صورت سیستمی،
اما بیهوشی به صورت کامل نیست. در نهایت هر کدوم از این روش‌ها وقتی که استفاده میشه بیمار شرایط خاصی رو بعد از عمل طی می‌کنه. به خاطر همین